أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على يا أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر زخم یا شکستگی در اعضای وضو باشد که آب برای اون زخم یا اون شکستگی ضرر داشته باشد یا اگر ضرر ندارد عسر و حرج، یعنی خیلی سخته و شخص به زحمت میفته، اگه بخواد آب رو به اون عضو آسیب دیده برساند، در این صورت وظیفه این شخص تبدیل میشه به وضوی جبیره. حالا گاهی اون محل آسیب دیده بازه، باندی، چسبی، دارویی، گچی، آتلی، چیزی روش بسته نشده، گاهی هم بسته شده. اگر آب ضرر داره برای اون زخم یا شکستگی و روش بازه، در این صورت، در صورت و دستها عرض میکنم، در این صورت وظیفه او اینه که از بالا تا اون نقطه رو بشوید و اطراف اون قسمت رو هم با رعایت از بالا به پایین بودن اون بخش رو هم بشوید و وضوش رو ادامه بده تا پایان. این وضو صحیحه ولو یه بخشی از دست شسته نشده یا یه بخشی از صورتش که زخمی بوده شسته نشده، کافیه. البته بهتر است یه پارچه روی اون محل آسیب دیده بیاندازه و وقتی که به اون نقطه رسید روی اون پارچه رو با دست خیس مسح بکنه. این کار بهتر انجام بشه، اما اگر انجام هم نشد وضوی او باطل نیست. همینطور در موضع شکسته شده، اگر مثلا دست مو برداشته، شکستگی ولو خفیف، هم هنوز گچ نگرفتن، هنوز نبستند موقع نماز، ولی آب برای اینجا ضرر داره، فرض کنید که تا پایان وقت به آب گرم دسترسی نیست، آب سرد هم میتونه این عضو شکسته شده رو آسیب بزنه. خوفش هم که باشه، ترسش هم که باشه، کافیه برای این که وظیفه تبدیل بشه به وضوی جبیره. در این صورت اگر مثلا مچ دست من این آسیب براش پیش آمده، با اون دست دیگه صورتم رو میشورم، دست رو از بالا تا پایین، تا این نقطه‌ای که آسیب ندیده، تا این نقطه هم میتونم بشورم. شستشو هم لازم نیست حتما من آب بریزم دست که بیاد بره روی اون قسمت‌های آسیب دیده. دستم میتونم آرام آرام خیس کنم و بکشم به دست خودم از بالا به پایین. به اون نقطه آسیب دیده رو من رها میکنم، پایین ترش رو میشویم، برای وضو، وضوی جبیره همین مقدار کافیه. به همین ترتیب در مورد غسل هم میفرمایند عمل کند شخص. در مورد غسل هم همینطور، اگه باز هست بقیه اعضا رو بشوید و اون قسمت رو شستشو نده. در اینجا یه تذکری عرض بکنم، این تذکر خوبه. گاهی هست که آب برای اون عضو آسیب دیده ضرر داره، منتها شخص این آسیب رو ایجاد میکنه قبلن. مثلا آب ضرر داره ولی این رفته حمام، اون ضرری که بهش بنا بوده برسه رسیده، اون شستشویی که کرده، این زخم مثلا اگر بناس بعدن چرک کنه، بناس مثلا مشکلاتی براش پیش بیاد، دیگه به خاطر این شستشو پیش آمده. اگر آب غسل از روی او رد بشه اتفاق اضافه نمیفته، همون قبلیه هست. اگر این چنینه، اینجا باید وضوء کامل یا غسل کامل انجام بده. این مال اون جاییست، وضوء جبیری یا غسل جبیری مال اون جاییه که با همون آبی که شما میخواید دست رو شستشو بدین با اون آب ضرر پدید بیاد، نه اینکه کلن آب ضرر داره ولی این ضرر رو من یه جوری رسوندم قبلا به این عضو. اگر این آب در وضوع که میخواد شسته بشه، این آب یه ضرر مستقلی برای خودش داره. مثلا اگه ضرر بوده، این آب مجددن داره ضرر رو ایجاد میکنه یا بیشترش میکنه، تشدیدش میکنه. اگر این چنین باشه، وظیفه تبدیل میشه به تعیین به وضوع جبیره. و الا اگر اضافه نمیشه چیزی، اگر به این صورت باشه، باید یه وضوع کامل بگیره شخص و دیگه اینجا وظیفهش وضوع جبیره نیست. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در اوصاف اهل تقوا امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود که ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مروا و ما بالقوم من مرو و یقول قد خولتوا و قد خالتهم امر عظیم. کسی که از بیرون به فرد با تقوا نگاه میکنه، احساس میکنه و تصور میکنه که او بیماره، در حالی که این چنین نیست و قضاوت دومی هم میکنه درباره او، هم میگه او بیماره در حالی که این نیست، یه قضاوت دومی هم میکنه و او اینی که یقول قد خولتو، میگه این شخص یه چیزی باش قاطی شده، یا همونی که ما تو فارسی میگیم تو عرب هم میگن که خوب تصمیم نمیگیره، به قول ما قاطی کرده. امیرالمومنین علیه السلام این دومی رو تصدیق میکنه، میگن بله قاطی، یه چیزی باش قاطی شده، اما اونی که باش قاطی شده وقت خالط هم امر عظیم، یه امر بزرگی با این شخص قاطی شده. من یه نکته ای رو بگم بعد بیام این عبارت رو اگر حالا عرایزی باشه در اطرافش تقدیم بکنم. ما توی دنیا میخوایم بشناسیم که یه سیستمی یا یه آدمی یا یه جامعه ای اینا متعادل میخوان باشن، اصلا تعادل و نرمال بودن و صحیح بودن از کجا به دست میارن؟ میان با آمار این کار رو به سرانجام میرسونن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوان بگن که سلامتی فرض کنید که ریه در چیه؟ سلامتی قلب در چیه؟ عموم آدم و قلبشون چقدر در دقیقه میزنه؟ به چه صورت میزنه؟ یا آماری میگیرن میگن اگر از این تعداد تا این تعداد قلب تپش داشته باشه در دقیقه، این شخص قلب سالمی داره. یه معیار معین میکنن تا پس از آماری که میگیره. همینطور نسبت به بقیه چیزها. علیکم السلام. برای امور روانی و روحی هم همین کار رو انجام میدن. مثلا میان میگن آدم ها حد تحملشون به صورت عادی در فلان موضوع چقدره، آمار میگیرن. این آمار نشون میده که نقطه تعادل کجاست. اگر افرادی بالاتر از این حد باشند یا پایینتر، اونا از حد نرمال فراتر میرن. دین یکی از حرفای مهمی که میزنه اینه که تو امور جسمانی اب نداره، معیار رو همین مبنا قرار بدید، ما همین مبنا برید جلو. اما در امور روحی و روانی و در بحث های معنوی معیار عموم مردم نیست. نه، اینجور نیست. معیار کیه؟ پیغمبر خداست. معیار امام معصومه. این جمله ای که پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عمار یاسر فرمود، فرمود عمار اگر تمام مردم دنیا بر رأی اتفاق نظر داشتند ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام رأیش چیز دیگری بود، تو با علی باش، همه بر زلالت. این معناش چیه؟ همون عرضیست که کرده. حق و باطل رو با آمار نمیشه به دست آورد. تعادل و نرمال بودن رو در این که انسان چی بخواد چی نخواد، چه روحیه‌ای داشته باشه، چه خلقیاتی داشته باشه، معیار حجج الهی هستن. امروز معیار امام زمان علیه السلام. نباید نظر مردم در این زمینه ملاک باشه. ملاک فاطمه زهرا سلام الله علیها است. سخن او، رفتار او، آراء او، او باید معیار باشه. خب ولی عموم مردم این مطلب رو قبول ندارن. اگه قبول داشتن که همه میادن زیر پرچم انبیا و اولیا، همه ایمان میآوردن. انبیا که اومدن گفتن به ما ایمان بیارید، در حقیقت حرفشون این بود که شما زندگی خوب و نرمال رو دارید تعریف میکنید، نه اون تعریف رو رها کنید، بیاد ببینید ما چه تعریفی بشیمون ارائه میکنید، تعریف ما رو بگیرید. حرف انبیا این بوده، درست؟ غیر از این حرفی نداشتن. شما چجور فکر کنید، اعتقاد داشته باشین، چجور حرف بزنید، چجور نگاه کنید، چجور چیزهایی رو بشنوید، چی بخورید چی نخورید، کجا برید کجا نرید، کجا بنشینید کجا برخیزید، اینا رو از بقیه نباید استفاده کنید. باید ببینید که پیغمبر خدا چی میگه، امام معصوم چی میگه. اصلا معنی دین همینه. من وقتی متدین میخوام بشم، وارد دین میخوام بشم، یعنی این که من معیارامو گذاشتم کنار، اینم چی میگه؟ تو دنیا یه نقطه تعادلی واسه سودهای بانکی قرار میدن. بله میگن بانک ها مثلا چند درصد تا چند درصد ایران که برکت کرده این چیزها رو شما رها کنید. درسته؟ اون جایی که هنوی برکات نرسیده اونا چیه؟ مثلا میگن سود 2% بانک های نمان فلان جا 2% خوبه، 3% خوبه، 1% خوبه، یه چیزی رو تعیین میکنن. شما بیاید به دین مراجعه کنیم، میگه نه، ربا درهمش نزد خدا از 70 زنای با محارم دل خانه خدا گناهش بالاتری در روایت داره. اعلان جنگ با خداست. همون مقدار مختصری که شما فکر میکنی که همه در این حدشون میگن نداره، آدم های عادی. بله خود این دین یه جایی میگه ربا اب نداره، لا ربا بین الوالد و الولد، پدر و فرزند میخوان ربا معامله ربوی بکنن مانعی نداره. زن و شوهر، زن فرض کنید که مهریهشو بگیره، نه مهریه که طلب داره، مهریه که میگیره، بعد همین رو به شوهرش قرض بده، قرض بده به صورت ربوی، یه من اینو قرض حالا که بهم دادی قرض میدم و با این کار بکن و سود ثابت به من بده. از بقیه بخواد سود ثابت بگیره میشه ربا، ولی در این مورد این رباست ولی حلاله. هر چقدر هم زن شوهر میخوان توافق بکنه یا پدر و فرزند، اما فقط همین دو مورد صحیح، جای دیگه ای صحیح نیست، جای دیگه صحیح نیست. حتی بین مادر و فرزند خیر، بین برادر و برادر، بین خواهر و برادر. همون دینی که گفت ربا حرامه اینجا میگه حلاله. تو این دو مورد فقط، زن و شوهر و پدر و مادر، ببخشید پدر و فرزند، پدر و فرزند. معیار رو از اونجا باید گرفت. خب یه مثال دیگه بزنم. آدم ها توی یه شرایطی که گیر میکنن خیلی وقتا دیگه حرف راست نمیزنن. مثلا تو بعضی روایات هم داریم آدمی که بدهی زیاد میشه دروغش هم زیاد میشه، روایت داریم. اینه که توی معاملاتشون کم میارن، اگه شما باشون برخورد کرده باشین میفهمید که اهل داستان سرایی هم بندگان خدا و هر دفعه یه چیزی میگن، هی میخواد با دروغ گفتن مشکل خودش رو پنهان کنه و ابراز بکنه که من مشکلی ندارم، من هنوز ورشکسته نشدم. کسی که دینش زیاد میشه دروغش هم زیاد میشه. خب یا بعضی موقعیت های دیگه افراد دروغ میگن. مثلا این روانشناس ها میگن اگه افراد بترسن از عوامل دروغ، یکیش ترسه. مثلا یعنی چرا بچه ها دروغ میگن؟ چون یه جور تو خونه تهدید میشن و نگران میشن که حادثه بدی واسه شون پیش میاد، شروع میکنن دروغ گفتن. این رو روانشناسا میگن و آماری هم درست میگن. اما آیا اگر یه همچین محیطی برفرض بنده تو خونم ایجاد کردم، من اشتباه کردم که همچین محیطی پدید آوردم تو خونم، ولی آیا این مجوز میشه برای فرزند من که او دروغ بگه؟ دروغگویی فرزند من در این شرایط طبق نظر خیلی ها، اونایی که تو کار روانشناسی و این نوع علوم هستن، اونا این دروغ رو طبیعی میدونن و مقصرشو من میدونم. میگن توی پدر توی مادر نباید این شرایط رو پدید میآوردی، حالا که پدید آوردی این حادثه یه حادثه نرمال و طبیعی واسه بچه. دین میگه اینجوری نیست. نمیگه پدر و مادر شرایط بد هر شرایط رو میتونن پدید بیارن، نه اینو نمیگه دین. من پدر باید درست رفتار کنم، من اون خانم باید به عنوان مادر درست رفتار کنه، اما اگر من پدر یا اون خانم به عنوان مادر ما درست رفتار نکردیم، در این حال باید فرزند ما رو خط تعادل بشه، او دروغ نگه. توجه کن. بقیه میگن این دروغ در این شرایط چیه؟ طبیعیه، نرمال. اگه کسی تو این شرایط موند به صورت طبیعی دروغ میگه، مقصرش هم دیگریه. دین میگه تو همین شرایط هم که باشی، در این حال این دروغ طبیعی نیست، نرمال نیست. نخیر، دروغ نگو. درست شد. اگر بدهید زیاد شد بازم نباید دروغ بگی. صاف و ساده بیا بگو من این شرایط. آبرو میره، بهتر از اینه که قیامت من و آخرت من تباه بشه. اگر دنیا و آخرت و همه رو با هم در نظر بگیریم، وقت میفهمی که اب نداری، چند تا پرخاشم بهت میکنن، اعتراضم میکنن، ولی دروغ نگو، زبانت رو به دروغ باز نکن. از وجود شریف حضرت امام سجاد علیه السلام این بیان هست، فرمود که حلاوت ایمان و شیرینی ایمان رو خدا به کسی نمی چشاند، اجازه نمی دهد که او وجدان کند و بیابد شیرینی ایمان رو، مگر اینکه دروغ رو چه جدی چه شوخیش رو رها کند. لا یجد عبدون حلاوت الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. کسی نمییابد شیرینی ایمان رو مگه اینکه دروغ چه شوخیشو چه جدیشو رها کنه. درسته. پس تو بعضی از شرایط میگن آقا اون شرایط طبیعیه، مالی که آمار گرفتن، تو آمار نشون میده آدم ها تو یه شرایط خاصی قرار بگیرن عموماً چیه؟ چاخان میکنن. اما دین میگه همون شرایط رو نباید پدید بیارند دیگران، اما اگر تو اون شرایط بالاخره واقع شدی، تو اون شرایط باید چیه؟ زبانت رو از دروغ حفظ کن. همینطور موارد دیگه زیاده از این نوع. اگر مثلا شرایط جامعه فلان طور بشه فلان گناه زیاد میشه، ما نباید شرایط جامعه رو به سمت زیاد شدن معصیت پیش ببریم، اما اگر در اون شرایط واقع شدیم، اگر این چنین باشه، نباید بگیم دیگه تو این شرایط آدم ها اینجوری رفتار میکنن دیگه. ما نباید تو اونجا خودمون رو شبیه عموم مردم بدونیم، نه از این باب که میخوایم تکبر کنیم، از این باب که نقطه تعادل جای دیگه است. روشنه؟ خب بعد آدم هایی که این حرف رو یا قبول ندارن یا رفتارشون غیر از اینه، معیار رو غیر از دین میدونن، وقتی میبینن یه کسی تو این شرایط هم ربا نمیخوره، میگن برو بابا این بنده خدا قاطی کرده دیگه، الان که دیگه بابا این حرفا نیست، تو این شرایط هم دروغ نمیگه، میگن بابا ولش کن خدا خوب فکر نمیکنه، اهل اندیشه و فکر، آدم باید به عقلش هم توجه کنه. توی یه شرایط گناه واقع میشه، یه جوان یا غیر جوان، کسی که دارای قوه شهوی هست، نباید خودشو قرار بده. اما اگر شرایط بیرونی یه دفعه او رو گرفتار کرد، تو اون شرایط عموم افراد اگر به گناه مبتلا میشن، اونجا نقطه تعادل نیست. نقطه تعادل همینه که تو اون شرایط شما فرار کنی از گناه. عموم مردم ملاک نیستن. تو مسائل جسمی چرا؟ دمای بدن چقدر بد بشه؟ گفتن 37. اونی که عموم آدم ها همینجوری هست. آماری اینطوری. درسته؟ آماری این. ولی رفتار اینجوری نیست. یکی از اشتباهاتی که در نسل تربیت نسل کنونی داره انجام میشه و این اشتباه تو کتاب درسی بچه هم هست، یکیش اینه. تو کتاب درسی بچه ها دقیقا یه اشتباه عرض، حالا باورتون میشه الان من عرض بکنم. مثلا این میشه مقدمه واسه چند تا جمله بعد که میخوام عرض کنم از امیرالمومنین. ما تو دینمون داریم که آقا کسی که طلب شهرت میکنه، دنبال اینه که خودش رو مطرح کنه، به این و اون نشون بده، این نقطه ضعف این آقاست. ما روایات متعددی داریم که انقدر تعالا تعرف ففعل، اگه تونستی آدم خوبی باشی ولی شناخته شده نباشی همین کار بکن، اگر نمیتونی بعضی از خوبیاتو مخفی کن ولو خوبی ها مخفی کن، صدقه مخفی، زهد مخفی، افضل زهد اخفاء زهد، بهترین زهد اینه که آدم مخفیش کنه. امام باقر علیه السلام یکی از اصحابش فرمود اگه تو دست تو یک گوهری باشه، مردم عالم جمع شن بگن تو دست این آقا گردو، از ارزش دارایی تو چقدر کاسته میشه؟ ارزشت هیچ. حضرت فرمود حالا اگه تو دستت گردو باشه، همه جمع شدن بل اتفاق نظر میدن که بهترین در دنیا در کف این آقاست، ارزش اونی که داری چقدر میره بالا؟ فرمود هیچ. عرض کرد هیچ. حضرت فرمود تعریف مردم هم اینقدر ارزش داره، اصلا به اونجا کاری نداشته باش. ولی یکی از چیزایی که در نفس ماست، یعنی نفس ما دوست داره، جز نفسانیات ماست، اینه که مورد توجه قرار مورد تشویق قرار میگیره، مورد تأیید قرار میگیره. چون این در نفس عموم آدم هاست، تو کتاب های درسی نوشتن یکی از نیازهای انسان نیاز به مقبولیت است. همین امسال اگه ما آموزش داشتیم سعی کلاس شما این عبارت شو میخونیم. انسان نیاز داره مورد تشویق واقع بشه. بعد اون وقت تقسیم کرده که بعضی از آدم ها این نیاز رو میتونن از طرق مشروع و خوب به دست بیارن. بعد خوبش رو گفته در مثلا مسائل علمی، هنری، ورزشی و همسال این ورزشی هم داخل کردن و همسال. بعضی هم نه، بلد نیستن اونجا مورد توجه واقع بشن، بعد یه سیگار میذارن گوشه لبشون که مورد توجه واقع بشن. یعنی اصلش رو به عنوان یه نقطه تعادل روحی و روانی در نظر گرفتن که اینو که همه که نیاز دارن، ولی اینو همه نیاز دارن، حالا باید بیایم این نیاز از راه خوب برآورده کنیم نه از راه بد. اصلا امام صادق علیه السلام فرمود این نه تنها نیاز نیست، بلکه یک کاستی و کمبود عمومیه. اتفاقا آدم متعادل اونیست که دنبال این چیزا نمیگرده، بلکه ازش فرارم میکنه، ازش فرارم میکنه. نمیدونم تونستم ارزام برسونم یا نه. نقطه تعادل رو نباید آماری بدهد. آماری که به دست بیاری میشه مقبولیت، نیاز انسان. ولی تشویق کنم بعد منبر ما بیا میگم به به استفاده کردیم، تقبل الله طیب الله انفاسکم، اینجور چیزا، بعد احساس کنیم ما چقدر آدم خوبی هستیم یا چقدر ما به دین خدمت کردیم. اما اگه کسی هم ما تشکر نکنه، ما احساس کنیم که نه مثل که همچین جا نیفتده حرفون. دین به ما میگه اینجوری نگاه نکن، می حرفت خوبه، اخلاص هم داری، متناسب هم صحبت کردی، حالا بقیه ممکنه به پرق گوشه قبای کسی هم بر بخوره، بله. ممکنه تشویقم بکنم، ممکنه تشویقم نکنم، بلکه از اونور هشدارم دادن. کم مفتون به ثناء الناس علی، چقدر از آدم ها تعدادشون خیلی زیاده، اونایی که به خاطر تعریف مردم عوضی گرفتن، عوضی گرفتن، گفتن آقا شما سرت مثل سر چی میمونه، دومت مثل دوم چی میمونه، سومت چجوریه. بعد من احساس کردم که من چقدر آدم عجیبیم. کم من مفتون به ثناء الناس علی، خیلی از آدما فریب تعریف مردم رو میخورن. اگر اونو نیاز بدونی اون وقت بعد اینا یه خود فهمش دشوار میشه. اما اگه گفتی اون نیست ملاک، بله یه نفر هست اگه من قبول کنه من اوضاعم خیلی خوبه و او ولی عصر علیه السلام، او امام و حجت خداست، او معیاره. او اگه گفت تو خوبی، خیلی خوبه، من دنبال کسب رضای او باشم. درست. حضرت عبدالعظیم حسنی گاهی که من توفیق پیدا میکنم مشرف میشم، این عبارتی که میبینم همشین گاهی بزنم این سوال میاد که اگه من مواجه شم با امام زمان و حضرت، این جمله رو به من میفرماین، امام زمانش بهش فرمود انت ولی یونا حقا، تو انصافا ولی ماست. اون این نقطه تعادله عبدالعظیم حسنی، درسته، در وقت خودش این چنین. خب آدمایی که تعادل رو از دین نمیگیرن، وقتی با آدمای این چنینی مواجه میشن میگن اینا قاطی کرده من دیگان خدا، حالشون خوب نیست. درست. من یه مثال دیگه بزنم، از نظر روانشناسا یه غربی یا اونایی که بالاخره تحت تاثیر اونجان، منظور از غربی من بحث سیاسی نمیخوام بکنم، شرقیش هم همینجوری، بله شرق و غربش از جهت مساویه، یعنی از نظر اونایی که معیارشون دین نیست، اگه یه دختر خانومی مثلا 15 ساله خجالت بکشه با بچه‌ها با پسرای همسن سال خودش بگو بخند بکنه، دست بده، والیبال بازی کنه، نتونه این کار رو بکنه، میگن این دختر خانوم یه مشکل روانی داره، باید بیاد شما تا ما بهش یه تمرینایی بدیم درست شه، اگه درست نشد دارو بهش میدیم، اگه اثر نکرد بستریش میکنیم، به اونجا میرسی که شوکم بهش میدیم که حالش جا بیاد، که نقطه تعادل اینجاست، خجالت بکشه که خوب نیست. ولی دین اتفاقا میگه دختر خجالتیش خوبه، تعادل اینجاست، روشنه. لذا یکی از مشکلاتی که گهگاه متدینین مواجه میشن این، با این توضیح های روانشناسا نمیخوام بگم همشون اینطوری هن، بعضی هاشون به اون نقطه توجه نمی کنن، به این مسئله توجه نمی کنن که نقطه تعادل باید از دین گرفت، میان روی همین معیارا بررسی میکنن. کسی اگر بیاد بگه آقا این دین این حرفا رو قبول نداره و به او پایبند بشه، یقول لقد خولتو، میگن قاطی کرده. امیرالمومنین میفرماید بله درست میگن قاطی کرده، ولی قد خالتهم امر عظیم، یه چیز خیلی بزرگی با اینا قاطی شده. یعنی تو محاسباتشون هر وقت میان محاسبه کنم، یا خب ما بالاخره جواب خدا رو میتونیم بدیم یا نمیتونیم بدیم، بقیه توی محاسباتشون اصلا این نیست، ولی تو محاسباتشون این نیست. اونا هی نگران اینه که اونجا چجوریه. وقد خالت هم امر عظیم، این حرف رو میخواد بزنه تو همون شرایط خیلی سختی که همه ربا میخورن، دروغ میگن یا مثلا رفتارهای دیگه دارن. این خب من جوابشو پیش خدا چی بدم؟ جوابشو چی بدم؟ وقد خالت هم امر عظیم، یه امر بزرگی که بحث سوال جواب در آخرته، اومده محاسبات اینا رو تو تمام محاسبات اینا دخالت کرده، لذا یه چیزایی رو انجام نمیدن، یه چیزایی رو انجام میدن که به نظر بقیه همچین دقیقا رو نقطه تعادل نیستن. از این حرف استفاده نشه یه وقت که آقا اگه کسی دیندار بود حتما یه آدم تلخیه. نه، آدم های دیندار چون فحش نمیدن، چون غیبت نمیکنن، چون تهمت نمیزنن، چون تحقیر نمی کنن، چون تمسخر رو حرام می دونن، توجه کردی؟ چون ناسزاگویی و فحاشی رو امر جایز نمی شمارن، چون رعایت حقوق مؤمن رو لازم می دونن، اینا توی رفتارهای اجتماعیشون یه آدم های متعادلی هست، حتی تو اون معیارم متعادله، چون دین اینا رو معیار تعادل دونسته. عیف من حتی تو عصبانیتم زبانم رو کنترل کنم، فحش ندم، حتی زمانی که به من جسارت میشه من تمسخر نکنم، مسخره نکنم طرف، از حد و حدود تعیین شده دینی من فراتر نرم. بقیه میگن خب فلانی بد رفتار نمی کنه، خوبه، ولی یه جاهایی من نه دیگه، اونی که مردم بخوان به اون شکل من عمل نمی کنم، لذا یه جاهایی امر به معروف میکنم مطابق ضوابط امر معروف. خب خوشش نمیاد اون آدمی که گناه میکنه من اون رو نهی کنم از کاری که میکنه، تلخ میشه بر اون، احساس میکنه کسی مزاحمش شد. من ولو با زبان لین و نرم به او تذکر بدم برای او خوشایند نیست، خودم هم که معصیت نکنم او احساس میکنه من یه آدم متعادلی نیستم. تعادل رو اینجا میگن این اشخاص دست میدن. امیرالمومنین خیلی آدم مهربانی بود، بسیار خوش اخلاق بود، تبسم بر لبان امیرالمومنین بود. این عکسایی که از حضرت اون وقت ها میکشتن که زیاد بود، الحمدلله چند وقتی که جمع شده اینا که عکس ها بزرگتر رو یادشونه، از تو میکشتن اینجوری شمشیر به دست، یه قلافی که دوسریش هم اینجوری بود که این شمشیری تو این قلاف نمیره، توجه کردیم؟ از تو اینجوری حالت همچین رو ترش کرده عکس از تو خیالی کشتن. امیرالمومنین اینجوری نبوده، اگه اینطور بود همون وقت به حضرت اعتراض میکردن که پیغمبر خدا که شما اینقدر میگیم من مثل او هستم، اینجوری نبود. پیغمبر خدا خیلی نرم مهربان، امیرالمومنین دقیقا مثل پیغمبر خدا بود، ولی در این حال نمیپسندیدن حضرت رو، میگفتن خشنون فی ذات الله، خود پیغمبر خدا فرمود، بقیه هم نمیپذیرفتن. چرا؟ چون وقتی پای انجام وظیفه پیش می آمد امیرالمومنین دیگه کسی رو نمی شناخت، این خود پیغمبر خدا بود. پیغمبر خدا کان الله یغضب لنفسه، هرگز برای خودش حضرت عصبانی نمی شد. اما اگه پای وظیفه الهی پیش می آمد، اول حضرت نرم بود، طرف قبول نمی کرد، حضرت عصبانی می شد. عصبانیتی که افراد از اون حالت کلی عقب می رفتن. امیرالمومنین هم همینجور. پس معنی این که اونا میگن این اشخاص متدینین قاطی کردن این نیست که ما بگیم کلن ما تو همه چیز میخوایم یه جور دیگه باشیم. نه، خیلی وقتا شما تو رفتارهای اجتماعی به همون سیره نرم و مورد قبول عموم رفتار بکنید، یه جاهایی میرسه که داستان متفاوت میشه. خب عرضم تمام. این قضیه رو شاید سالهای قبلم عرض کردم ولی تکرارش بی مناسبت نیست. خدا رحمت کنه شوهر عمه ما رو، مرحوم آقای هاشم خضای سراج، که میفرمود، من خودم ازش شنیدم، میفرمود که من مقاتلی رو خطی در آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام پیدا کردم و اونها رو خوندم. توی اون مقاتل یه چیزهاییست که تو این مقاتل چاپ شده نیست، لذا گهگاه روزهایی که میخوند تو این مقتلا پیدا نمیشد. بعضش میپرسیدن گویا میگفت تو اون مقاتل دیده. از جمله چیزهایی که ایشون میگفت این بود، میگفت مختار وقتی دستگیر میکرد کسانی که در کربلا بودند، اینا رو دستگیر میکرد، یه به قول معروف بیوگرافی از اینا میگرفت که اینا چی کارا بودن تو کربلا، چجوری بودن، و چه جنایاتی کردن. یه کسی رو گرفتن آوردن به مختار، گفتن که اگه میخوای بدونی این کیه، این یه آدمی که تو کربلا یه جاهایی حتی عمر سعدم گریه کرد اما ای گریه نکرد، خیلی آدم قسی القلب بوده، هر کاری کردن گریه نکرد. مختار از خودش پرسید، گفت اینطور میگن درباره تو، گفت گزارش درسته ولی من یه جام گریه کردم تو کربلا. گفت کجا؟ گفت اگه بگم من امانم میدی، منصرف میشی از کشتن من؟ گفت بگی یا نگی من تو رو میکشم، ولی بگو اینم کجا بود که توی که انقدر قسی القلب بودی اشک تو هم اونجا جاری شد. گفت حقیقتش حالا که میپرسی میگم، وقتی ما عباس امام حسین رو هم کشتیم، رفت طرف خیمه ها در حالی که و کان یکفکف دموعه بکمه، اونقدر شدید گریه میکرد که با آستینش اشک چشمش رو پاک میکرد. ما حساب کردیم که رفت طرف خیمه، میدونستیم هیچ مرد دیگری تو خیمه ها نیست، باید خودش به عنوان آخرین نفر بیاد، اما دیدیم طول کشید. در بین لشکر زمزمه شد که نکنه حسین میخواد فرار کنه، بعضی گفتن نکنه میخواد حسین تسلیم بشه. همین اختلاف که شد، عمر سعد به من گفت برو روی بلندی ببین بالاخره میاد امام حسین یا نه. مختار، من رفتم روی بلندی تا نگاهم به سمت خیمه ها افتاد، یک منظره ای رو دیدم که من اشک از دیدگانم جاری شد. دیدم امام حسین ایستاده جلوی خیمه ها، این دخترها دور او رو گرفت. دامن او رو دامن عربیش رو گرفتن، دست هر دختری رو بر میداره و دختر دیگه دامن رو میگه، دست او رو بر میداره دیگری دامنش رو میگه. سید و شهده یکایی که این خانم ها رو یه جوری ساکت میکرد، وارد خیمه میکرد، اما دید دختر 10 سال عشتکی نیستاده داره مالند ابر بهار گریه میکنه. یا ابتا استسلمت للموت، بابا جان تو هم بخوای بری تسلیم مرگ شدی. فرمود کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، من که دیگه یار و یاوری ندارم، دیگه چاره ای جز تسلیم برای مرگ ندارم. یه جمله ای را عرض کرد، ردنا الی حرم جدنا. حالا که بخوای بری یه کاری بکن، ما به مدینه برگردیم. میدونید معنای این جمله چیه؟ یعنی کاری بکن که ما بعد از تو اسیر نشیم. آقا سید الشهدا فرمود لو ترک القتال نام، اگر رها میکردن من هرگز از مدینه بیرون نمی آمدم. بعد آقا دید این دختر مانند ابر بهار داره گریه میکنه، آمد جلو، این دختر رو در آغوش گرفت، با دستان مبارک شروع کرد اشکهای دختر رو پاک کردن. لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی، دخترم تا وقتی من زندم با این اشکهای چشم دل بابا رو آتش.